أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، من این بحث صدقه و اینکه درش قبول شرط هست شرط نیست، قبض شرط هست شرط نیست و اینها رو یه مقداری تو کتب عامه شروع کردم، یعنی مقنی ابن قدامه عمدتاً، یعنی گفتم با دقت بیشتری بحثا رو نگاه کنم، همچنین تو کتب خاصم شروع کردم. حالا من بحثای یه نکات جالبی بهش رسیدم. واقعش آدم میبینه که روایت هایی که ناظر به عامه هست حتما باید با دقت مطالب عامه رو بخونه و خیلی بحث ها ابتر هست بدون مطلع بودن و از فتاوا و بحثایی که در میان عامه صورت گرفته. خواسته رو هم یه مقداریش مطالعه کردم، تتبع کردم، ناقصه. اون تتبعش رو به هر حال تکمیلش میکنم و انشالله در جلسه آینده در موردش صحبت میکنیم. حالا در مورد عام یه نکته ای که ما یه روایت ابی مریم انصاری بود که کلمه علمت درش به کار رفته بود، که عرض کردم مرحوم آقای حاج مرتضی حائری روایت ابی مریم جامع احادیث جلد 24 صفحه 199 رقم 35166. عرض کردم مرحوم آقای حائری علمت رو به معنای شاهد علمت خوندن و به معنای شاهد گرفتن معنا کرده بودن. وقت این بود لا تصدق الرجل به صدقتن، حالا اوهبتن تو بعدی نقل داره تو بعدی نقل نداره، قبضها صاحب ها علم یقبضها علمت علم تو علم یا علمت علم تو علم فیه جایزه. خب ما این که این علمت بخونیم و این رو به معنی اشهدت معنا کنیم، اشهدت معنا کنیم، خب برامون خیلی بعید بود که چرا باید اشهدت که خودش یه واژه شناخته شده یه تیز حرف با علمت تعبیر بشه با اینها. بعد به قرینه این که بحث اشهاد تو منابع عامه مطرح هست گفتیم اون قرینه باشه برای اینکه این علمت بخونه. بعد مراجعه که کردم دیدم نه، خود علمت هست و دو تا بحث تو میان عامه هست، یه بحث اشهاد هست که تو بعضی عبارتاشون هست، یه بحث دیگه ای هست که ظاهرا این نادر بمونه. حالا توضیح بدم. در بحث هبه و یه نکته اول عرض بکنم، عام بحثایی که دارن همین قبض و قبول و اینها که مطرحه بین هبه و صدقه فرق نمیگذارن، اختلافاتی هست در میگه قبول معتبره قبول معتبر نیست قبض معتبره، اونها رو توضیح میدم، ولی فرق بین هبه و صدقه نمیدن گذارن، همه رو یه جا بحث میکنن. البته بحث اصلیشون رو روحه بس صدقه رو هم در حاشیه بهش پرداخته شده. اینی که تو روایات ما ظاهرن یه روایاتی داشتیم این صدقت مقدسه و این مردم قبضت املم یقبض امثال اینها، ظاهرن ناظر به این بحث هست که در میان عامه بین هبه و صدقه خلط شده، اونی که درش قبض معتبر هست اون هبه است یا نهله است، علمی که درش قبض معتبر نیست صدقه است و این دوتا رو قاطی شده. تو روایت داشته به تضراره که این صدقه محدثه و اینها ظاهرن ناظر به این بحث هست که بین صدقه و هبه اشتباه شده، اونی که درش قبض معتبر هست اون هبه است، ولی در صدقه اینا هیچ کدوم معتبر نیست. که ما عرض میکردیم که این روایات در واقع تخطئه کرده اینکه در صدقه قبض معتبر باشه. و اگر هم احیانا بحثایی که داشتیم که ما باید به مجموعه اون چیزی که از روایات استفاده میشه اعتماد کنیم. حالا در میان عام دو تا بحث هم مطرح هست. یکی بحث اینه که در فیما یکال او یوزن قبض معتبر هست یا معتبر نیست. هبه و صدقه هم یکاسه بحث میکنن. در مغنی ابن قدامه یک بحثی داره جلد 6 صفحه 273، کتاب الهبه و العتیه، میگه لا تصح الهبه و صدقه فیما یکال او یوزن الا به قبضه الا به قبضه. لا تصح، البته این تصح رو در صفحه 276 که بحثی داره که مراد از این لا تصح چیه. ایشون میگه مراد لا یلزم هست، از صحت نیست، لزوم هست. اون بحثش حالا کار ندارم. این یه بحث در مورد فیما یکال او یوزن هست، یه بحث در مالا یکال و یوزن، اونی که کیلو وزن نمیشه. تو اون قسمت خب تو اون ما یکال و یوزن اختلاف از اختلافات رو نقل میکنه تا میرسه صفحه 280. ایشون میگه که و یسه و فی غیر ذالک به غیر قبضن اذا قبله کما یسه و فی البیل، یعنی ان غیر المکیل و الموزون تلزم الهبت و فیه به مجرد العقد و یثبت الملک فی الموهوب قبل قبضه. روی ذالکن علیین و ابن مسعود رضی الله عنهما اینجا نوشته انهما قالا الهبتو جائزتون اذا کانت معلومه قبضت او لم تو قبض، و هو قول مالک و ابی ثور و احمد و روایت اخرى لا تلزم الهبه فی الجمیع الا بالغمز، و هو قول اکثر اهل العلم. قال المروزی اتفق ابوبکر و عمر و عثمان و علی الا ان الهبه لا تجوز الا مقبوضتن و یروى ذلك عن النخعی و الثوری و الحسن بن صالح و العنبری و الشافعی و اصحاب الرأی. الهبه جایزتون اذا کانت معلومه قبضت او لم تقبض. این عبارت این همین عبارت چیز هست. این البته میگم این در مورد هبه هست و شد این ناظر به اونه. میگه در صدقه معلومیت هم شرط نیست. اذا تصدق الرجل به سبب صدقتن قبضها صاحبها او لم یعبدها علمت او لم تولن. علمت او لم تولن مربوط به لم یعبدها. در بحث هبه گفتن که هبه غیر مقبوضه اگر علمت باشه اون جائز هست و لازم هست، ولی لم تعلم باشه اون به اصطلاح لازم نیست. این میخواد بگه صدقه با هبه فرق داره. در صدقه چه قبض شده باشه چه نشده باشه، اونی هم که قبض نشده اگر این یکال و یوزن در چیزایی هست که برای معلوم بودن مقدارش نیاز به کیل و وزن هست. غیر ذالک یعنی اون چیزی که شعر مشخصه نیاز به شمارش نداره، این چه معلومی هست، چه ما معلوم، یعنی غیر مکیل و موزون و همثال اینها. البته معدود هم به هر حال باید شمارش بشه، نمیدونم چرا معدود این وسط نیامده. به هر حال این عبارتی که از حضرت علی و ابن مسعود نقل کرده، این علمت اولم تولم رو هم معنا میکنه، علمت اولم تولم، و دیگه خیلی اون مشکل ما حل میشد که چطور شده که بحث اشهاد رو با علمت، چون اشهاد خودش یه لفظ روشن داره، اگر اون میخواست تعبیر بکنه میگفت اشهدت اولم تشهد دیگه، عبارت علمت بگیم علمت به معنای اشهدت خیلی خیلی زور می بود، ولی ما چون نتونسته بودیم حلش کنیم اون به اون به اشتراک، چون اینا ناظر عرض کردن، اینا ناظر به فتاوای عامه، ناظر به روایات عامه، ناظر به اون نقلیات، اینا پیداست که ناظر به چیه. اینی که علمت اولم تولم صحیح هست و این هم ناظر به این مطلب. حالا تو اینجا یه بحثی رو تو مقنی ابن قدامه داره که مربوط به بحث کنونی ما هست، اون اینه که مؤلف متن مقنی ابن قدامه که خرقی هست، ابوالحسن خرقی هست، میگه که یه بحث رو مطرح میکنه، میگه که ایشون قبول رو شرط دانسته، بعد ایشون میخواد بحث کنه اصلا قبول در غیبه شرط هست یا شرط نیست. فصلون، این صفحه هم جلد 6 صفحه 282، فصلون قول الخرقی اذا قبل یدل على انه انما یستغنا عن القبض فی موضع وجد فیه الایجاب و القبول. بحث قبض رو که مطرح میکنه که به شرطی که ایجاب و قبول آمده باشه، ولی ایجاب ان یقول و هبتو که او اهدیتو الک او اعتیتو که او هادالک و نحوه و او و نحوه و نحوه من الالفاظ الداله علی هذا المعنا و القبول ان یقول قبلت او رضید او نحو ذلک. و ذکر القاضی و ابوالخطاب ان الهبه و العطیه لا تسه کلها الا بیجاب و قبول و لابد منهما سواء وجد القبض او لم یوجد و هذا قول اکثر اصحاب الشافعی لانه عقد تملیک فافتقر الى الایجاب و القبول کالنکاح. بعد میگه که و صحیح، یک مطلبی رو که ایشون در ادامه وارد میشه، میگه مات، میگه کنه ایشون قبول رو قبول قولی معنا کرده، میگه ولی لازم نیست قبول قولی باشه، معاتات و افعال کافیه. ولی از مجموع فرمایش ایشون این مطلب استفاده میشه که معاتات و افعال نه از این جهت که انشاء هستند، از این جهت که دال بر رضایت هستند معتبره. من عبارتاشونو میخونم، میگه اون چیزی که معتبر هست اصلا انشاء القبول نیست. یه چیزی در ما همون مطلبی که روش تکیه میکردیم که رضایت معتبره، مقلایش هم همینه، ولی انشاء القبول رو هیچ دلیل برای اعتبارش نداریم. اصلا ایشون در هدیه این مطلب رو معتبر نمیدونه و میگه هیچ ما دلیل نداریم سیره هم برای این هست که، و این خودش یه نکته هست که ما ممکنه بگیم ما چه دلیل داریم در هدیه، در هدیه و امثال این هم قبول به عنوان انشاء معتبر باشه. بله رضایت مهدای لعی معتبره، رضایت اون یه بحث، رضایت مهدای لعی یه بحث، بحث عرض کنم خدمت شما انشاء القبول این معتبر نیست، و معاتات هم از اون حیث که دال بر رضایت باطنه معتبره، افعال هم از باب دلالت بر رضایت، نه اینکه انشاء فعلی باشه. حالا عبارتشو بخونم، میگه و صحیح ان المعاتات و الافعال الداله علی ایجاب القبول کافیتون، ولا یحتاج الى لفظ و هذا اختیار ابن عقیل فان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یهدی و یهدا الی و یعطی و یعطا و یفرغ صدقات و یامر الصعات تهو به تفریقها و اخذها و کان اصحاب و یفعلون ذلک و لم ینقل عنهم فی ذلک ایجاب ولا قبول ولا امر به ولا تعلیم لاحد ولو کان ذلک شرطا لنقل عنهم نقلا مشهورا. و شروع میکنه استدلالات رو آوردن. بعد ادامهش رو ببینید. بعد عبارت از چیز ابو هریره نقل میکنه و اینکه این عبارت ازش استفاده میشه که احتیاج به قبول قولی نیست. میگه ولأنه وجد ما یدل علی ترازی به نقل الملک فکتفی به کمال و وجد الایجاب و القبول. این رو هم میگه لازم نیست قولی باشه، فعلی و معتاد کافی است. میگه ما یدل علی ترازی هست و همین مقدار کافیه، ما دیگه دلیل نداریم که به اصطلاح انشاء، اصلا انشاء فعلی رو تصویر نکردن که یه چیزی به نام انشاء فعلی. آیون چون اصل انشاء رو مسلم دونستن، گفتن خب معتاد سیره بر معتاد هست، سیره بر افعال هست، خب چکار کنیم؟ معتاد و اینها رو انشاء فعلی گرفتن، در حالی که اون چیزی که سیره هست از انشاء هم نیست. اون چیزی که در مورد شفا بدن بوده بی، ممکنه ما بگیم بی اصلا حقیقت به اصطلاح اغلاییش یک عقدی هست که قائم به طرفینه، عقدی هست که یه طرفش منم یه طرفش دیگریه، این اغلا هم باید یه انشای از طرف من صورت بگیره، انشای از طرف اون صورت بگیره، ایجاب و قبول. ولی هدیه و هبه یه چیزی هست که من دارم انجام میدم، من دارم شیء رو از ملک خودم خارج میکنم، خب من باید انشاء بکنم، حالا انشاء لفظی، قولی، معتاطی، هر چی باشه درست. ولی اون چیزی که مهدا الی، اون مقداری که اغلاعن هست، این که شخص نباید زورکی یه چیزی داخل ملکش بشه، ولی که حتما باید انشاء بکنه یا رضایت اون طرف کفایت میکنه. اون چیزی که اغلاعن هست، اون چیز شرطیت رضایته، شرطیت انشاء چیز اغلایی در مورد هدیه وجود نداره. اجازه بدید یه لحظه. قال ابن عقیل انما یشترط الایجاب و القبول مع الاطلاق و عدم العرف القائم بین المعطی و المعطا لانه اذا لم یکن عرف یدل علی الرضا فلا بد من قول دال علی. اما مع قرائن الاحوال و الدلائل فلا وجه لتوقیفی علی اللفظ کما الا ترى ان اکتفینا بالمعاتات فی البی و اکتفینا بدلالات الحال فی دخول الحمام و هو اجارت و بیع عیان فاذا اکتفینا فی المعاوضات مع تأکدها بدلالات الحال و انها تنقل الملک من الجانبین فلن نکتفی بهی فی الهبه اولا. به نظر میرسه یه مقداری بحث قاطی شده، یه بحث معامله طرفینیه. معامله طرفینی معامله است که دو طرف داره، اغلا هم یک انشاء از این طرف میخواد، یک انشاء از اون طرف میخواد، ایجاب و قبول و اینا درسته. ولی و مجرد دال بر رضایت هم کفایت نمیکنه. حالا اون در جای خودش مطرح شده که داله بر رضایت در این کافی نیست، انشاء میخواد. ولی عرض کنم خدمت شما در هدیه و هبه انشاء بشه و معنا معتبر باشه، هیچ دلیل خاصی به نظر نمیرسه.
حالا پیامی که اینجا داره ترازی و در هم ناحیه ایجاب و هم ناحیه قبول،
بله همون دارم میگم اینا رو قاطی کرده. نه اینی که میگم قاطی کرده برای همینه، میگم ایشون این که ما یک انشاء داریم، کسانی که عقد به اونا قائم هست اونا باید انشاء کنن، بی حقیقتش طرفینیه، اصل حقیقت بی طرفینیه، یعنی بی یک قراردادی هست بین من و طرف. هدیه این نیست، هدیه چیزی هست که حقیقتش به مهدی وابسته است. مهدی هدیه نیست که همون مرحوم بروژردی در بحث وصیت همین نکته رو داره که نکته خیلی درستی هم هست. ایشون میگه وصیت حقیقتش به موسی رفت داره، چون میگه دو مطلب قاطی شده. او حاشیه‌ای که ایشون در بحث وصیت مرحوم بروژردی دارن، اون نکته جالبی رو اونجا متذکر میشن، اون همینه. ایشون میگه که بین وصیت و بیع فرقه. بیع عقد، عقد به معنای قرارداد بین دو طرف، یک بایع داریم یک مشتری داریم، نه ارکان هستن. ولی و تا این دو طرف این قرارداد ازشون سر نذره، اصلا عرفاً با اشترا صدق نمی کنه. با اشترا خود اون مفهوم عرفیش که بگیم، بخوایم بگیم با یا اشترا، در جایی هست که قرارداد طرفینی، و قرارداد طرفینی به انشایی که از ناحیه بایع و انشایی که از ناحیه مشتری هست وابسته است. خب این حالا این انشا ممکنه قولی باشه، ممکنه فعلی باشه، معتاد باشه، هر چی بخواد باشه، ولی اصل قرارداد به دو طرف وابسته. ولی وصیت حقیقتش یعنی سفارش کردن موسی. این سفارش کردن موسی حقیقتش یه طرفیه، یه بحث. بنابراین من وقتی میگم مال من رو به زید بدهید، خود این مال من ملک زید باشد، وصیت صدق کرده. اینجور نیست که طرف قبول باید بکنه تا صدق بکنیم اوصا، به خلاف بی. بی تا طرف قرارداد نباشه با عهد صدق نمی کنه. بله، یه مطلب دیگه این هست که اغلاءن من نمیتوانم زورکی اراده خودم رو بر اراده مسائله تحمیل کنم. بنابراین نتیجه این بحث این نیست که قبول معتبر باشه، رضایت مسائله معتبر میشه. حالا یادم نیست تعبیر آقای بروژردی رو این نکته تکیه دارن که رضایت مسائله معتبره و قبول مسائله معتبر نیست، این چیز رو به این نکته تفکیک کردن یا تفکیک نکردن. آقای بروژردی اونجا اون چیزی که من از قبل یادم هست از حاشیه ایشون در کتاب الوصیه در بحث این که قبول در وصیت معتبره یا معتبر نیست، اونجا یه بحثی آقای دارن که آیا قبول در وصیت معتبر هست یا معتبر نیست، یا اینکه رد مثلا به اصطلاح عدم الرد معتبره. اون بحثی تو وصیت هست، اونجا مرحوم سید قائل هست که قبول در وصیت معتبر نیست ولی عدم الرد معتبره. ولی قول صحیح این هست عدم الرد هم کافی نیست، رضایت شخص میخواد. ولی رضایت غیر از قبوله، یه بحث رضایته، یه بحث رضایت یعنی این که طرف راضی باشه اما انشای ازش سر بزنه حتما اون درش نخوابیده.
هبه یه
معوض اونها چجوریه؟ بله؟
هبه یه
معوض که اصلا میگن تملیکن به ازای تملیکه، اون تعویض در ناحیه تملیکه نه در ناحیه خودشی. حالا هبه معوضه رو آیا درش حقیقتش چیه امثال اینه اون رو حالا فعلا بذاریم. حالا ممکنه شما در هبه معوضه بگید که اون عقدی است به دلیل اینکه ولو تملیکن فی مقابل تملیکن هست، این بنابراین قرارداد طرفینیه، ولو یک شیئی در مقابل شیء دیگه نیست. اون رو مثلا هبه معوضه رو بگیم که هبه معوضه هم دو جور داریم ها، اینو توجه داشته باشید. یکی هبه مشروط بالعوض هست، یک هبه‌ای که خارجاً طرف عوض بده، مشروط نبوده ولی خارجاً عوض داده. بعضی احکام هبه معوضه به معنای اوله، بعضی احکام مربوط به هبه به معنای دومه. مثلا این که نمیشه رجوع کرد، همین که طرف عوض بده اون رجوع اون شخص رو در هبل از بین میبره. عوض اون اگر به اندازه لاغل در قدر مسلمشی که به همون اندازهی که اون طرف هبل داده اگر این جواب بده دیگه هبل لازم میشه، لازم نیست مشروط به عوض باشه. همینی که خارجن عوضنها کافی است برای این که حالا هبه معوضه به معنای هبه مشروط به عوض رو ما بگیم این یک نوع قرارداد طرفینی اب نداره، حالا اون رو قرارداد طرفینی بدونیم، ما حالا اون رو نمیخوایم رو چیز کنیم. ولی هبه های معمولی، هبه که هیچ گونه چیز نیست، حالا اونم مورد بحث ها، نمیخوام بحث کنم که حتما درست یا غلطه، امثال اینا اونا بودید. احسنتکم الله، احسنتکم الله. نه اون نکته که من میخوام عرض بکنم روش توجه نشده، ولی اصل نکتهش نکته قشنگیه. ایشون همین هست میگه الذی یقتضی التحصیل هو ان القبول و ان کان معتبرا فی تحقق الموفا به جزءا او شرطا لکنه غیر معتبر فی تحقق الوصیه حتی تکون من العقود بذلک فالایجاب من الموصی کاف فی صدق انه اوصا بکذا و فی ترتب احکامها من حرمت تبدیل و تصرفات المزاحمه. ایشون در واقع تفکیک میکنه آقای بروجردی بین احکامی که بر عنوان اوصا مترتب هست، یه سری احکام مال عنوان اوصا هست، یه سری احکام مال تحقق مصابه هست. ایشون میگه در تحقق مصابه قبول شرطه، ولی در عنوان اوصا قبول شرط نیست. بنابراین احکامی که مربوط به عنوان ایسا هست که حرمت تبدیل و تصرفات مزاحمه اونها بار میشه ولی قبول صورت نگرفته باشه. ولی عرض کنم خدمت شما اون چیزهایی که به اصطلاح مربوط به تحقق مصابه هست درش قبول معتبره. من استفاده میخوام بکنم از همین فرمایش آقای بروجردی، میخوام بگم اون چیزی که معتبر در تحقق مصابه هست قبول نیست به ما و انشاء داله بر رضایت. حالا رضایت باطنی هم بگیم نه، ما ابراز رضایت اون چیزی که معتبر هست مبرز رضایت، مبرز رضایت غیر از انشاء هست. انشاء از مقوله اعتبار است و انشاءه، ولی ابراز رضایت اون لازم نیست انشای شما همین که ابراز بکنید که راضی هستید ولی انشایی هم از شما صورت نگرفته. توجه به این تفاوت بین قبول و به ماه و انشاءون و قبول به ماه و مبرزان لرضا نشده.
خود
بی
هم میشه همین حرف
بزنه نه بی حقیقتش حالا میگه که و فی ترتب احکام من حرمت تبدیل و تصرفات المزاحمه و این کان غیر کافن فی تحقق المصابه فی الجمله فالوصیتو به ماهی وصیتون من الایقاعات مطلقا و این کانت جز از سبب للملکیه و لذا لا تبطل به تخلل الموت بین ایجابها و قبولها معنى اعتبار المعاقده مع تخللهی غیر معقوله. حاشیه و بروجردی بفهم. من اون مثالی که میخوام بگم هدیه، هبه، نمیدونم، من به طور کلی هبه به معنی عام از ایقاعات شبیه وصیته. در تحقق در ملکیت مهدی الی، ملکیت موسی الی، ملکیت متصدقان علی، قبول به ما و قبول به ما و انشاءون ما وجهی نداریم. بله اغلاءن باید رضایت مهدای لعی باشه و این رضایت هم ابراز بشه. من حتی رو ابرازش هم خیلی چیز ندارم که ابرازش هم بگیم اقلاییه که رضایت باطنی کافی نیست و ابراز هم معتبر هست، ولی
این که ابراز
نه ابراز، یعنی ببینید باید چیزی باشه که حالا این نکته ای داره که این رو ابراز چیز میکنم، حاجوهای نکته ای دارن اشاره میکنن که اینجور جاها در این امور اعتباری رضایت باطنی کفایت نمیکنه، رضایت مبرزه میخواد. نکته ای دارن، حالا من وارد اون نمیخوام اون نکته شو بحث میکنم. خلاصه این بحثی که اینجا چی؟ حالا اون هبه روایات قبض معتبر کرده، نه اون یه بحث دیگه است. بحث سر این هست که در روایات ما در هبه چون قبض معتبره، این که قبول معتبر باشه نباشه خیلی مهم نیست، چون بالاخره همون طرفی که قبول می قبض میکنه قبض از رضایته نست، قبض این مبرز رضایت هست. یه لازم مثال خیلی مهم نیست که ما مثلا بگیم که رضایت معتبر باشه، اون چیزی که مهم هست در صدقه است. از روایات استفاده میشه که در صدقه قبض معتبر نیست، روایات متعدد خوندیم. وقتی در صدقه قبض معتبر نشد، آیا در صدقه قبول معتبر هست؟ برادر میگه ما دلیل نداریم برای شرطیت قبول. بله ابراز و رضایت در صدقه معتبر هست. در کجا؟ در جایی که صدقه متصدقون علیه مشخص داشته باشه. ولی صدقه متصدقون علیه معتبر نداشته باشه، ما اون هم هیچ دلیلی نداریم برای اینکه معتبر باشه. حالا اجازه بدید یه عبارت دیگه از همین مغنی ابن قدامه رو بخونم.
دیگه هم میشه همینجور تقویقت به این من که بگیم طرفی که فای ایجاب داره میکنه دیگه مال من در عوض مال تو باشه و اون طرف مقابل که انهو از طرف اویه حالت فضولی انجام داده، اون مال او رو به خودش رو برده، اون هم رضایت
نه از طرف او بعد انشا باید بکنه دیگه. اگر اون اگر اینجور شما میخواید بگید، شما یه ایجاب طرفینی داره تصویر میکنید. ما که میخواییم بگیم قبول معتبره، نمیخواییم بگیم که قبول و باید دوتا باشه. اگر یه نفر از جانب چیز راضی باشه، یعنی میتونه با یک لفظ واحد ایجاب و قبول چیز کنه، که میگه در نکاح، الان نکاح این کشیش ها که نکاح رو برقرار میکنن به خاطر اینکه از دو طرف وکالت میگیرن، میگن من شما رو زن و شوهر اعلام میکنم. کافیه، در چیز ما هم کافیه، لازم نیست به دو صیغه باشه. من نمیخوام بگم دو تا صیغه باید باشه، ولی باید یک انشایی که از یک حیف انشاء الموجبه و از یک حیف انشاء القابله داشته باشیم، حالا یک انشاء یا دو انشاء اونش خیلی مهم نیست، چون این حقیقتش قائم به طرفینه. چون حقیقتش قائم به طرفینه، باید طرفین انشاء بکنن. حالا طرفین ممکن انشاءشون مستقل باشه، هر کدوم یه امضای جدا باشه، یا هر دو به یه نفر وکالت بدن، اون بر از جانب هر دو با یک انشاء واحد بگه تبایعنا. اینو حاج آقا موقعی اشاره میکردن، ما هیچ دلیلی بر تعدد صیغه نداریم، یعنی تعدد انشاء نداریم، ممکنه یک انشاء واحد من جهت انشاء الموجب باشه، من جهت انشاء القابل باشه. من میخوام بگم حتی این معنا هم در هدیه معتبر نیست، چون هدیه قوامش به مهدیه، رکنش مهدیه. بله مهدا الی متصدقون علی زورکی نباید چیزی به ملکش وارد بشه، یعنی رضایت او معتبر هست، بلکه بالاتر ابراز رضایت او هم معتبره، اون اشکال نداره. ولی بحث ابراز و رضایت امرون و قبول امرون آخر، بنابراین همه اینها میخوام این مطلبی که مرحوم آقای بروژردی در مورد وصیت تعبیر کردن رو تعمیم بدم. میخوام بگم در واقع و هدیه نمیدونم مثلا وکالت، وکالت ما دلیل نداریم وکالت عقد باشه، این وکالت هم ایقاعه، ولی وکیل برای اینکه وکیل بشه و احکام وکالت برش بار بشه ممکنه بگیم رضایت وکیل معتبره، که زورکی اون نائب منابع دیگه ممکنه کسی نخواد نائب منابع دیگری بشه، ولی وکیل حقیقتش این هست که من شما رو جانشین خودم قرار میدم، قرارداد نیست، یک ایقاع هست. این یه مقدار خلط شده بین اون چیزهایی که این نکته آقای بروجردی نکته خیلی کلیدیه در کل بحث به اصطلاح حقیقت عقد و ایقاعات و امثال اینا، من نمیخوام وارد اون بحثا بشم، این نکته آقای بروجردی خیلی نکته مهمیه و نحوه تنظیم چارچوب‌های عقود و ایقاعات رو به هم می‌ریزه و یه جور دیگه باید با توجه به این نکته‌ای که ایشون دارن بحث تنظیم بشه.
خود تملک آجا نمیتونه به عنوان یه فعل مطرح بشه، یعنی یه طرف تملیک میکنه یه طرف تملک رو انشاء میکنه،
نیازی نیست، ما میخوام بگیم دلیل نداریم، دلیل نداریم که ما ابرازر نه قبول از نوع انشاء، یعنی اعتبار کردن، این اخباره، ابراز القبول، ابراز الرضایت از سنخه اخباراته نه از سنخه انشاءاته. اون کسی که این حقیقت اعتباری رو ایجاد میکنه
انشاء که لازم نیست به لفظ
بیاد، نه لازم نیست به لفظ بیاد، بحث لفظ نیست، بحث لفظ نیست، مبرز از سنخ حکایته نه از انشاء. مدلش با اخبارات فرق داره دیگه، یک ایجاد شی در عالم اعتبار رو فکر کنید که حالا انشاء هر جور معنا میکنید، حالا نمیخوام وارد بحثای اون انشاءات و معانی حرفیه و اون حرفا بشم، بحث سر این هست که به هر حال آن چیزی که موجد الاعتبار، ما یک ایجاد الاعتبار داریم، اون ایجاد الاعتبار در بی طرفینیه، دو طرف داره، ولی در هدیه، در وصیت، در نمیدونم وقف، اینا هیچ کدومشون عقد به اون معنا نیستن و ما دلیلی بر این که در همه هیچ یک از اینها قبول به اون معنا معتبر باشه نداریم، ولی یه قضیه بحث شد و من فکر میکنم که یه مقداری این بحثاش قاطی شده، یعنی فرض کنید که اولا قبول، مثلا این ابن قدامه، حالا بذارید ادامه یه عبارت
ابن قدامه رو من آتا فارغ از روایات بهش دادید یه جورایی میشه گفت درسته؟
بله، ما ابراز قبول، ابراز رضایت میگیم اغلاءً معتبره و روایات هم نافی مطلب نیست، هیچ روایتی نداریم که بگه ابراز قبول معتبر نیست، بنابراین اغلاءً ابراز قبول معتبر هست، ولی اینکه انشاء القبول معتبر باشه و حقیقت شی قرارداد طرفینی باشه که این قرارداد یک ایجاد الغه اعتباریه، این ایجاد الغه اعتباری آیا دو طرف داره یک طرف داره؟ عرض من اینه، ایجاد الغه اعتباری
ثمره داره که شما ایقاعش کنید همه این بحثا رو، یعنی طرف وقتی که توهه به میگه
در نتیجه
بله.
ممکنه بعضی احکام مربوط به اصل چیز آقای بروجردی بیره تفکیک قائل بودن، میگن یه احکام مربوط به عیسیه، یه سری احکام مربوط به تحقق المصابه هست، تحقق المصابه شیئون و عیسی شیئون، احکام تحقق المصابه رو باید با احکام عیسی فرق میگذاریم. اینجا ما حالا من الان نمیخوام دیگه این بحثا رو ادامه بدم، میخوام بگم که شبیه همون ساختاری که مرحوم آقای بروژردی در وصیت تنظیم میکنه، البته ایشون عرض کردم قبول رو معتبر کرده در تحقق المصابه و ما میخوایم بگیم ما دلیل نداریم من اینکه قبول معتبره، اون چیزی که ما دلیل داریم ابراز رضایته و ابراز رضایت غیر از ابرار رضا، یا نه عدم و رد که مرحوم سید، مرحوم سید میگه اصلا قبول معتبر نیست، عدم و رد معتبر کفایت میکنه. ما میخواییم بگیم عقلا عدم و رد کافی نیست، این هم یک رو تحمیل به دیگریه، رد نکرده ولی فعلا سکوت کرده، این که سر سکوت کرده نه رد کرده نه قبول کرده بگیم زورکی، این هم یک رو تحمیل به دیگریه. ارائه انسان نسبت به اینکه چه چیزی داخل در ملکش بشه، او باید تصمیم بگیره که چه چیزی بیاد داخل ملک من و چه چیزی نیاد داخل ملک من، باید رضایت او معتبره. رضایت معتبره، حالا یا ابراز رضایت بفرمایید معتبره، ولی به عدم و ردی که مرحوم سید میگن کافی نیست، ولی این غیر از قبول باز. و این حالا بحث رو خب عرض کنم خدمت شما، تو مغنی ابن قدامه یه جای دیگه هم بحث در مورد در صفحه 295 هم یه بحثی داره در مورد اینکه به اصطلاح هبه به بچه، میگه هبه به بچه، ما در هبه دو تا چیز معتبر داشتیم دیگه، یک بحث قبول بود یک بحث قبض بود. ایشون میگه اگر پدر به بچهش هبه کنه قبض الاب قبض الابنه، خب درست، ولی قبولشو چی؟ آیا قبول الاب قبول الابنه هست؟ اونجا باز اشاره میکنه که ما اگر قبول رو معتبر بدانیم نیاز به این بحث هست که قبول و لعب قبول، ولی ما میخواییم بگیم مثلا قبول چیز نیست. این میگه فَإِنْ وَهَوَ لَعَبْ لِبْنِهِ شَيْئًا قَامَ مَقَامُهُ فِي الْقَبْضِ وَالْقَبُولِ اِنْ اِحْتَاجَ إِلَيْهِ. بعد میگه که در مورد قبضش اتفاقی هست که ثُمَّ اِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ مِمَّا يُفْتَغَرُ إِلَى قَبْضٍ اکتوفی به قولی قد و هفت و هازا لبنهی و قبض سوله لعنه و یغنی علی القبول کما ذکرنا. بعد صحبت سر این جاهایی که قبض نمیخواد چی؟ و این کانم مما لا یفتقر به اصطلاح قبض اکتوفی به قولی قد و هفت و هازا لبنی ولا یحتاج و الى ذکر قبضن ولا قبول. قال ابن عبدالبر اجمع الفقهاء ان هبه الاب لابن الفقير في هجره لا يحتاج الى قبض و ان الاشهاد فيها يغني على ذل الاشهاد رو معتبر میکنه و ان الاشهاد فيها يغني على القبض و ان وليها ابوها لما رواه مالك و فلان، عبارات مالك رو که من قبلا عبارتش رو خوندم آورده و هذا مذهب الشافعي. و قال القاضي لابد فی هبت الولد من ان یقول قد قبلتو، هم باید قبلتو هم بگه. و هذا مذهب الشافعی لان الهبه عندهم لا تفه الا به ایجاب و قبول. و قد ذکرنا من قبل ان قرائن الاحوال و دلالتها تغنی ان لفظ القبول ولا ادل على القبول من کون القابل هو الواهب فاعتبار لفظ لا يفيد معنا من غير ورود الشعر به تحكم لا معنا له ما مخالف ظاهر النبي حال النبي و صحابته. و بعدا توضیح میده که دیگه اصلا هیچ وقت قبوله. اون چیزی که البته این میخواد ایشون چیز بکنه این که قبول لفظی معتبر نیست، درستم هست، سیره متشرعه بر این هست که قبول لفظی نمیکردن. بعد این تفکیک بین ما یدل علی الرضایه، قبول این فعلها رو به اعتبار اینکه یدل علی الرضایه، همین مقدار میگه کافیه، میگه دال بر رضایت باشه کافیه، در حالی که دال بر رضایت قبول درست نمی کنه، ولی مطلبش درسته، ما دلیل نداریم که اصلا قبول به معنه و انشاء معتبر باشه. اون چیزی که هست داله بر رضایت میخواد و همین داله بر رضایت هم کافی هست. حالا من شما دیگه عبارت ها رو نخوندم. یه نکته اینجا من عرض بکنم، این نکته خیلی مهمه. این بحث در اینکه قبض معتبره یا قبول معتبر هست، خیلی بین ما و سنی ها در اینجا اختلاف هست. مثلا سنی ها گویا درشون مسلم هست که در وقف قبض معتبر نیست، در حالی که از روایات ما مسلم هست که در وقف، لااقل وقف بر معین، اون معتبره قبض. ولی سنی ها مثلا تو این بحث هبه یه بحث کردن، اونایی که استدلال میکنن که هبه درش قبض معتبر نیست، میگن قیاس میکنن هبه رو به وقف، میگن همچنان که در وقف قبض معتبر نیست، در هبه معتبر نیست. بعد جوابی که اینا دادن گفتن که وقف این تملیک اللهه، ولی هبه که تملیک الله نیست. در تملیک الله اگر قبض معتبر نباشه، ما در اشیای دیگه هم ما دلیل نداریم و امثال اینها. میخوام بگم که این بحث ها، این که دین ما و سنی ها تو اینجا، روایات خودش تکلیف مطلب رو روشن کرده، ما باید جنبندی روایات مسئله رو ببینم. من این که به فتواهای عامه اینجا دارم مراجعه میکنم، نه از اون باب که فتوایی که عامه داشته باشن اگر ائمه معصومین رد نکرده باشن اون فتوا مقبوله، بی اونا کار نداریم، چون اینجا خود روایات ما مسئله روشن کرده. عمده مراجعه ما به عامه برای این که روایت رو بفهمیم که این روایت چی شده رد میکنه، چی شو دارن این روایات. مثلا در همین بحث وقف، در واقع اون قولی که میگه وقف قبضش معتبره، روایت رد میکنه، میگه نه قبض معتبره، و این که شما تخیل میکنید که قبض معتبره نیست، نه قبض معتبره. و من فکر میکنم اون مثلا هم یه موقع عرض کردم، اون روایت صفوان که در چیزهای عامه هم بحث موقوفون، بحث وسیع رو معتبر کرده، وسیع رو برای این که بگه که وفی تعیین شده باشه تا وسیع قبض بکنه، و الا اصل این که تعیین موسی وسیع در اوقاف عامی که معتبر باشه هیچ بحثی نیست. اینا اصلا مقدمه است برای این که میخواد بگه که اگر موقوفون علیهم خاص داشته باشه، خود اون موقوفون علیهم خاص باید قبول کنن، اگر عام داشته باشه باید یه وسیع تعیین بشه تا اون قبول کنه. یعنی بحث تعیین الوسیع مقدمه است برای تحقق القبض، و مجموعا به نظرم از روایات ما در وقت مطلقا قبول رو معتبر داره، چه خاص باشه چه عام باشه. البته تو میان شیعه اختلافی هست، اما ابو صلاح که عرض کردم در مورد وقف‌های عام قبول رو معتبر نمیدونه، قبض رو معتبر نمیدونه، امثال اینها. یه نکته جالب عرض بکنم این بحث رو ببندم، داشتم مطالعه میکردم توی چیزهای کتابهای خودمون، این یه مطلبی تو مسائل ابن تی دیدم که این جالب بود بر من. در مسائل ابن تی در مورد وقف، این که گفتیم قبول مهم، میگه وقف بر فقرا قبول درش معتبر نیست. این که وقف رو ایشون مسائل ابن تی یه مقدار ابهام داره که این حرفایی که توش هست مال کیه. به احتمال زیاد این مطالب مال شهید اوله. مسائل ابن تی مسئله 33 میگه الوقف علی الفقراء لا یفتقر الی القبول کالوقف علی المصالح. بعد ایشون یه جای دیگه مسئله 46، این ینابی جلد 34 صفحه 72 بود، ینابی جلد 34 صفحه 74 هم سه جور میگه ما وقف داریم. الوقف مسئله 46 هم مسئله ابن تی میگه الوقف علی ثلاثت اقسام، وقف و ملکن کلوقف علا اناس معینین فانه ینتقل الیهم، و وقف ینتقل الی الله تعالی کالاوقاف العامه، مالک اوقاف عامه رو خدا میدونه. وقف و ازالت و ملکن لال اهدن کل وقف علی المساجد و المقابر، که اینا وقف ازاله ملکه. از عبارت استفاده میشه که در وقفی که از سنخ وقف ازاله ملک باشه فکر میکنم، و وقفی که ینتقل اللهشو قبول و معتبر نمیدونه، اون وقف علی الفقراء و کل وقف علی المصالح، این اوقاف عام وقف علی الفقراء در واقع فکر میکنم مراد این هست، کل وقف علی المصالح یه موقعی یک اشخاص مشخصی هستن وقف بر اون اشخاص میشه کرد، اونا باید قبول بکنن. یه موقع وقف بر عنوان عامه، وقف بر عنوان عام ایشون میگه درش قبول معتبر نیست، درش قبول. اینی که عرض کردم این که قبول معتبر این وقف حتما باید ما اون رو عقد بدانیم، شهید اول که جزء مهم که ظاهرا مساله ابن تی برگرفته از کلمات شهید اول هست، ایشون از این عبارت استفاده میشه که اون وقفی که جزء عرض کنم عقود هست وقف بر معین هست، ولی در وقف بر فقرا و وقف بر مصالح اون قبول درش معتبر نیست و همین مقدار که وقف صورت بگیره کفایت میکنه. اینو میخوام، اینو برای این عبارت آوردم که این مسائل، مسائل اینقدر مسلمی نیست که در میان فقها مسلم باشه که حتما مثلا وقف جزو ایقاعات نیست عقوده. اگر ما حالا مطلقا اونجور که آقای بروجردی ترسیم میکنن بگیم وقف مطلقا شبیه وصیت جزء ایقاعات و اون اگر هم قبول معتبر باشه، قبول در تحقق الوقف معتبر نیست، در صدق وقف معتبر نیست، در تحقق موقوف معتبره و این دوتا با هم دیگه فرق داره امثال این ها. خب دیگه حالا عبارت ها. یه نکاتی در مورد عبارت های فقه های خودمون هم هست، من سعی میکنم این بحث رو جمع کنم، یعنی عبارت های فقه را داشتم مطالعه میکردم ببینم اگر نکته، اکثر تتبعاش رو کردم، حالا جمع‌بندی بکنیم ببینیم یه نکته خاصی در کلمات فقها اگر پیدا کردم فردا عرض میکنم. انشاءالله فردا مدرس فقه خدمتتون جا هستیم و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و علی محمد.